أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته مبنای مرحوم آقای نائینی رو با هم میخوندیم. مرحوم آقای نائینی در باره این که آیا عبادتی که به سبب تزاحم با یک اهم امرش ساقط شده صحیح یا صحیح نیست، در رابطه با این مسئله از طریق تمسک به اطلاق ماده می فرمودند که میشه این عبادت رو تصحیح کرد و گفت که عبادتی که ولو امر نداره اما به سبب تمسک به اطلاق ماده بگیم که این عبادت صحیحه و معجزیست. دیروز بیانی رو از فرمایش ایشون گفتیم، فی الجمله تکرارش میکنم. بعد اشکالاتی که خود ایشون به مطلب خودشون گرفته بودند رو بهش اشاره میکنیم و این اشکالات رو خود مرحوم آقای نائینی سپس جواب میدن. اشکال و جوابهایی که آقای نائینی مطرح میکنند فرمایششون رو بهتر معلوم میکنه. مرحوم آقای نائینی سخنشون این بود که میگفتند اگر شارع یک مطلبی رو مد نظر داره و او رو در نظر میگیره، اگر خودش احساس کرد به نحو مطلق این امر، این مأمور به، این متعلق، این ماهیت، این طبیعت، عناوین مختلف غرضش رو تأمین نمی کنه بلکه حسه خاصی از او غرض رو تأمین می کنه، باید بگیم. مثلا اگر دیروز مثال زدم، اگر من میگم آقا رفتن شما به محله بغل برای دعوا غرض من رو تأمین نمی کنه که شما سرتون رو بندازید، باید با قدرت برید حسه مقدوره شما، یعنی اگه همینجوری سرتون بندازید برید پایین به ضررم هست، برید کتک بخورید برمیگردید. اگر میرید باید با هم تمرین کنید، قدرت پیدا بکنید، قوی بشید، بعد برید. این حسه مقدوره این شیء تأمین غرض میکنه. حالا اگر به هر دلیلی شارع احساس کرد حسه مقدوره مد نظرش نیست، اونی که مد نظرشه و تأمین غرضش رو میکنه مطلقه، خودش تشخیص میده دیگه. اینجا لحاظ ماهیت میکنه، لحاظ طبیعت میکنه به نحو مطلق، به نحو اطلاق. هیئت رو میاره میذاره روش. این هیئت البته لوازمی داره، لازمه هیئت اینه که اختصاص پیدا میکنه به قادر، اما اختصاصی که از ناحیه هیئت میاد باعث نمیشه که ماده مقید بشه، ماده جای خودشه. اختصاص و تقیدی که از هیئت میاد لابد منه از باب این که به هر حال معلومه آدمی که عاجزه المفلس فی امان الله، آدمی که عاجزه تکلیف نده. پس نکته ای که مرحوم آقای نائینی اشاره میکرد که دیروز به نحو مصطفی و مفصل بهش اشاره کردیم این بود که گاهی تقید به قدرت توسط خود گوینده و در ماده اخذ میشه، اما گاهی تقید به قدرت به وسیله هیئت اخذ میشه. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه اگر در ماده اخذ شد معلومه از ابتدا من حسه مقدوره رو مد نظر دارم، من گوینده، من شارع، اونی که تأمین قرضم رو میکنه چیه؟ حسه مقدوره است. اما اگر نه در ماده اخذ نشد، در توسط هیئت پدید آمد، اینجا معلوم میکنه که تأمین قرض من رو هر چیزی میکنه. اگر شمای عاجز تکلیف ازت برداشته شده از باب چی؟ حکم عقله. عقلت میگه خب نمیتونی، المفلس فی امان الله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب اگه توان نداری انجام ندی. از اینجا مرحوم آقای نائینی یه استفاده ای کردن و گفتن حالا که اینجوری شد معلوم میشه اگه جایی ما رفتیم دیدیم قدرت قید شده ولی من حیث الهیئه، معلوم میشه ملاک در فعل باقیه، لذا شما اگه انجام بدی میتونی بگی آقا ملاک داره، تأمین قرض کردی. اما اگر که رفتی دیدی قید من حیث الماده اومده، اینجا معلوم میشه کار بی قدرت اصلا ملاک نداره. این محصل حرف ایشون بود، لذا فرقش هم اینه. فرقش فعلا داریم تنظیر میکنیم. الان اگه من به حضرت عالی گفتم حج ان استطعت، از اول خودم گفتم، حالا حج بدون استطاعت از دید من اصلا خاصیتی نداره. تو بدون استطاعت رفتی حج، تأمین قرض من نمی کنه، به درد نمی خوره، باید یه حج دیگه هم دوباره بری، جای حجۃ الاسلام نمیاد. اما اگه گفتم سل، شما یه موقعی عاجز شدی، چرا عاجز شدی؟ به سبب امر اهمی عاجز شدی، الممتنع و شرعن که الممتنع عقلن، چون باید میرفتی ازاله کنی نرفتی ازاله کنی، چون باید میرفتی ازاله کنی در حقیقت قدرت از صلاتت برداشته شد، نرفتی ازاله کنی رفتی نماز خوندی. اینجا آیا قدرت رو من شارع درون ماده قرار دادم؟ نه. پس قدرت رو کی قرار داد؟ عقل. معلوم میشه ماده که صلات باشه دارای ملاک هست.
اینجا الممتنع شرعن تو استدلال استدلال میخواد بگه که صلات امر نداره، ولی الممتنع شرعا در میادش که صلات نهی داره.
نه نه، الممتنع شرعا ممنوع نیست، ممتنعه،
عدم قدرت،
عدم قدرت ممتنعه، معنی ممنوع نیست. شرعا قدرت نداری دیگه. چرا؟ چون بخاطر اینکه شما الان قدرتت رو باید صرف ازاله کنی، شرعا نمیتونی، قدرت بر این کار نداری.
از اینکه مثلا فرموده ازل نجاسه ما میفهمیم که
نه دیگه، شما الان برای هر دوی این کارها قدرت نداری.
خب ازل نجاسه معلوم میشه،
دو تا کاره، ازل نجاسه و سله، برای هر دوش عقلا نمیتونی، عقلا هر دو رو انجام بده. خب شارع به شما میگه کدومو انجام بده؟ عزله. پس معلوم میشه از دید شارع تو قدرت بر صلات نداری. این میشه الممتنع شرع. تو قدرت بر صلات از دید شارع نداری، چون باید قدرت تو صرف او بکنی. حالا چون قدرت نداری تکلیفشو برمیداره، اما تکلیفو که برمیداره این تکلیف برداشتنش از در قدومه، در ماده است نه در هیئت. ببخشید، در هیئت نه در ماده. احسن، تقلیدیه نداریم البته، اما اب نداریم،
تقلیدیه و تقلیدیه.
احسن احسن، خب ربطی هم به حیثیت نداریم، اما اب
نداریم.
حالا ببینیم، البته از این باب که همه چی به همه چی ربط داره، بله، ولی خب این ربطی هم خدا انشالله رحمت کنه همه بزرگ. بعد مرحوم آقای ناینی خودشون یه اشکالی مطرح میکنن. ایشون میگن که یه اشکالی ممکنه اینجا بگیم، دقت کنید، نکته خوبی رو ایشون اینجا اشاره میکنه که یه باب جدیدی رو در بحث اطلاق باز میکنه. مرحوم آقای ناینی میگن آقا اساساً ما چرا میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ خوب به این توجه کنیم. خودش بحث مستقلیه ها، توجه بکنید، نکته لطیفی هم داره. مرحوم آقای ناینی میگن ما چرا میتوانیم اطلاق گیری کنیم؟ مثلا من به شما میگم روزه بگیر، خب شما میگید که فلانی گفت روزه بگیر، نگفت کی، شنبه، یه شنبه، دو شنبه، نگفت چه ماهی. پس معلوم میشه هر روزی هر ماهی گرفتم اشکال نداره. بعضیا گفتن میدونید چرا میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ برای اینکه اگر شارع چیزی در مد نظرش بود باید میگفت، نگفتنش نقض غرضه، و همین که نگفت معلوم میشه نقض غرض نکرده، چون شارع آدم حکیمیه، لذا میگن مقدمات حکمت. معلومه که نمیخواد که غرض خودشو نقض کنه، پس میگفت، لذا اطلاق گیری رو مبتنی کردن بر بحث نقض غرض. ممکنه الان هم از شما میپرسیدن همینو میگفتید. من به شما میگم پاشو برو یه لیوان آب بیار، شما میگی خب آب سرد یا گرم؟ اگر یکی از این دوتا مد نظرش بود میگفت. چرا؟ چون اگه نگه و من برم غیر او رو بیارم نقض غرض کردم، پس معلوم میشه که چیزی مد نظرش نیست. گروهی میگن که ملاک برای اطلاق گیری نقض غرضه. خب اگه اینو بگید ممکنه یه نفر بیاد بگه درمان عنافی نقض غرض پیش نمیاد. بدونی چرا؟ برای اینکه من گوینده میدونم که شما اگه عاجز باشی که نمیتونی انجام بدی، من حسه مقدوره مد نظرمه. نمیگم به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه طبیعتا شما حسه غیر مقدوره رو نمیتونی انجام بدی. فرق قدرت با بقیه قیود اینه، بقیه قیود رو اگه نگم ممکنه شما انجام بدی نقض غرض بشه، اما قدرت یه خاصیتی داره که شما نمیتونی انجام بدی. مثال ساده بزنم تا مطلب براتون معلوم شه. خوب توجه کنید، دو تا مثال. مثال اول، من میخوام شما برید به زیارت با ماشین. اگه نگم ممکنه شما با هواپیما برید، نقض غرض میشه، چون غرض منو ماشین تامین میکنه. اینجا باید بگم چرا؟ چون اگه نگم احتمال داره شما با هواپیما برید. اما اگر من میخوام شما بری زیارت با ماشین، اما میدونم بابا اصلا اون شهر هواپیما نداره، مثلا میخوام بگم شما برو زیارت آقا علی عباس، هواپیما نداره اونجا، اصلا نگمم شما نمیتونی با هواپیما بری. خب اینجا وقتی من میدونم تو نمیتونی انجام بدی، چرا بگم؟ نمیگم. اگه مشهده، چون اگه نگم ممکنه با هواپیما بری، باید بگم. ولی آقا علی عباس رو اگه نگم هم تو با هواپیما نمیتونی بری، اونجا اصلا فرودگاه نداره، هواپیما نمیشینه. در مانحنفی هم همین جوره، ممکنه بگیم حسه مقدوره مد نظره. اینی که نگفته از چه بابه؟ از باب اینکه شما اصلا حسه غیر مقدوره رو نمیتونی انجام بدی، باید مقدورت باشه تا انجام بدی. پس اطلاق گیری در جاهای دیگه به صرف عدم بیان قید میشه، اما در مانحنفی نمیشه. چرا؟ چون نقض غرض پیش نمیاد. هر جا عدم القید، دقت کنید، هر جا عدم القید به نقض غرض منجر بشه میتونید اطلاق گیری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه میگید خب این که آدم عاقلی بود، اگه قید رو نمی آورد نقض غرض میشد، حالا که نیاورده معلوم میشه غرضش تامین هست. اما اگر عدم قید ربطی به نقض غرض نداره، من بگم یا نگم شما همون کاری میکنی که من میخوام، نقض غرض نمیشه. اینجا نمیتونید بگید پس معلوم میشود غرض فرد مطلقا تأمین است، چه با هواپیما بریم چه زمینی. نه خیلی، نمیتونید بگید. چرا؟ به خاطر اینکه من ممکنه احاله کرده باشم به واقعیت مقام خارج، به عدم توانایی شما.
یه همون معنی اینکه تقابل اطلاق کنید تقابل ملک و عدم هست
نیست؟ نمیدونم، نه
قسمت؟
نه، به اون ربطی ندید. دوباره به این دو مثال توجه کنیم تا بریم سراغ جواب آقای نایینی، بعد تطبیقش بدون رو بحث خودم. پس من اگر به شما گفتم برو مشهد، هیچی نگفتم، شما میتونی چی بگی؟ میتونی بگی این آدم حکیمی بود، اگه من زمینی رفتن مد نظرش بود، اگه زمینی رفتن من مد نظرش بود میگفت. وقتی نگفت معلوم میشه فرقی بین زمینی رفتن و هوایی رفتن نیست. پس معلوم میشه مطلقا این کار برای او مصلحت داره. اما اگه من به شما گفتم برو آقا علی عباس، شما نمیتونی بگی معلوم میشه زمینی رفتن یا هوایی رفتن فرقی به حال او نداره. چرا؟ چون شاید من احاله کرده باشم به واقعیت بیرونی، چون هوایی رفتن امکان نداره، من گفتم برو دیگه هیچ قید نزدم. چرا؟ به خاطر اینکه این جمله من به نقض غرض منتهی نمیشه، ولو مد نظر من فعل واقع این باشه که زمینی باید برید، اصلا هوایی رفتن مصلحت نداره، ولی چون امکانش نیست نمیگم. حالا در مانع نفی، اگه شارع آمد به شما گفت صله، فرض بگیرید واقعا صلات مقدوره مد نظر شارعه، حصه مقدوره، میگیم چرا نگفت؟ میگه به خاطر اینکه اصلا حصه غیر مقدوره که غیر مقدوره تو نمیتونی انجامش بدی، چرا بگه؟ نمیتونی اونو احاله بدی. این اشکال، ببینید اشکالو، الثالث ان استکشاف عدم تغییر، صفحه 149 بالاش، و اطلاق از عدم ورود قید، یعنی از عدم ورود قید بگی مطلق است. این انما هو لعجل استلزام تقیید مع عدم بیانه نقض غرضه، به خاطر اینکه اگر تقیید کنه بیان نکنه نقض غرض شده. چرا؟ به خاطر اینکه لامکان ان یأت العبد به غیر واجد القید من الافراد اعتمادا علی الاطلاق، چون ممکنه عبد ما، مکلف ما، بره غیر واجد القید رو بیاره، اون من الافراد بیان غیره، یعنی افراد غیر واجد رو بیاره در حالی که اعتماد کرده بر اطلاق، نقض غرض از امر پدید میاد. از لا یتوسل به ذالک الی ما هو القرض من الامر، چون در این صورت اگر رفت مثلا با پر، من قرضم زمینی رفتن مشهده، شما هوایی رفتی، لا یتوسل به وسیله این کار شما من به غرض خودم نمیرسم. ولی در ما نحن فی و هذا المعنا غیر تام من فی ما نحن فی، این معنا در ما نحن فی تمام میشه. فان عدم التغییر بالقدره لفظا مع تغییری واقعا بها، من نمیگم ولی واقعا که این قید پدید میاد، حالا یا نداری یا به خاطر اینکه هیئت اونو پدید میاره، لا یستلزم نقض غرض را. چرا؟ به خاطر اینکه لا یمکن اتیان به غیر المقدور، تو اصلا فرض بر اینه که اونجا هواپیما نداره که بخوای بری، اصلا غیر مقدور، غیر مقدور خب نمیتونه به جاش بیاری. فعدم و دلیل علی تقیید بالقدره، اینی که من نگفتم در مقام ماده، در مقام اول نیمدم مقید بکنم به قدرت این بحث رو، لا یستکشف منه الاطلاق، ازش اطلاق فهمیده نمیشه، چون نمیتونستید نگفتم، فرض نداره. این اون بیانیست که اینو خوب دقت نگرش دارید، این اون بیانیست که حالا ممکنه حرف آقا رو بگیم برمیگرده به این، ما جای دیگه هم در بحث اطلاق ازش استفاده کردیم، گفتیم نگاه کنید باید تقیید عقلایی باشه، یعنی اگر یک روایتی رسید از ائمه که آقا پرواز نکن، نمیتونید پروازه با هواپیما رو بگیرید، چرا؟ چون زمان صدور این مطلب در میان مسلمین اصلا پروازه با هواپیما معقول نبوده، فرض نداشته. خب من اون آقای ناینی جواب میده، دقت کنین جواب ایشون مستلزم نکته خیلی خوبیه. ایشون میگن که نه، ما اصلا قبول نداریم که اطلاق ناشی از نقض غرضه. این که میگید آقا شارع حکیم، حکیم نقض غرض نمی کنه، چون نقض غرض نمی کنه پس حتما قیدی مد نظرش نبوده، نه اینو نمیگه. کی میگه از مقدمات حکمت عدم نقض غرضه؟ اطلاق وابسته به عدم خلفه. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا متکلم در مقام بیانه، بله. اگه در مقام بیانه فرض بر اینه که همه مراد خودش رو میخواد بگه و کسی که همه مراد رو میخواد بگه اگه نگه خلفه، چون فرضتون اینه همه مراد رو میخواد بگه. این یه باب جدیدی در بحث اطلاقا، یعنی آقای ناینی میگه اساساً از مقدمات اطلاق بحث نقض غرض که شما میگفتید نیست. میگید کسی که در مقام بیانه، یعنی اومده گفته ایها الناس بشینید، من همه ی آنچه ته دلمه میخوام به شما بگم. خب حالا این قسمت رو نگفت خلفه، چون فرض بر اینه که در مقام بیانه. حالا اگه قسمتی رو نگه این در مقام بیان نیست. پس اطلاق وابسته به نقض غرض نیست که شما بگید آقا مو که میدونست ما نمیتونیم انجام بدیم لذا نگفت. اطلاق وابسته به نقض غرض نیست، اطلاق وابسته به خلف. همین مثال رو بیاریم حالا تو این مثال آقا علی عباس اونو. اگه من اومدم به شما گفتم من همه آنچه مد نظرم هست رو میخوام به شما بگم، فردا صبح سوار میشی میری علی آقا علی عباس، بعد شما بگید پس معلوم میشه ماشین و هواپیما بر این فرق نمی کنه، ولی البته هواپیما هم که نداره اونجا، شاید واقعا زمینی میخواسته ما بریم، اما چرا نگفت؟ چون فرقی نمی کنه. نه، من از ابتدا اومدم گفتم هر آنچه مدخلیت در اراده من داره بهت میگم. یعنی اگر زمینی هم بود ولو تو هوایی نمیتونی بری، ولی چون زمینی بودن مدخلیت داره باید میگفتم. فرق این دو مبنا برمیگرده به یه پله میخواییم بریم بالاتر. میدونید فرقش برمیگرده؟ فرقش به این برمیگرده که آیا اطلاق برمیگرده به این که من عمل تو رو میخوام مطابق با واقع باشه، یه کاری باید بکنم تو مطابق حرف من بزن، مطابق میل من کار کنی، یا نه برمیگرده نه به مقام عمل، به مقام سخن، به مقام گفتار، که من دارم همه مراد خودم رو میگم. اگر اطلاق رو بردیم به این که گوینده عملگراست، میخواد یه کاری بکنه تو مطابق میل او عمل بکنی، حالا هر چی شد شد، این میشه نوع اول. اما نوع دوم برمیگرده به این که گوینده عملگرا نیست، گوینده میخواد همه حقیقت رو به تو منتقل بکنه. اینکه اساسا در مقام عمل چه اتفاقی میفته فرع داستانه. اونایی که میگن نقض غرض، میگن گوینده در مقام اینه که تو مطابق میل او عمل بکنی، حتی اگه به فریب باشه، من یه کاری بکنم که تو اون کاری بکنی که من میخوام، اصلا خودت هم نفهمیدی چه کار کردی. مثلا من میخوام آقا اینجا رو این زمین برف نشینه، الان داره از آسمون برف میاد، بهت میگم بدو. خب شما هی تو این آسفالت بدویی بری بیایی، دویدن تو باعث اینجا برف نشینه، اما هدف من برف نشستن بود، به تو میگفتم بدو. این میگه در مقام عمل مهم اینه که عمل چی واقع میشه، اصلا مهم نیست که تو میفهمی یا نمیفهمی، تو باید یه کاری بکنی غرض من تامین میشه. اما نگاه دوم اینه که میگه نه، اصلا من عمل فرع داستانه، من باید واقعیت رو به تو بگم، من باید تمام مراد خودم رو به تو بگم. اگه تمام مراد خودم رو نگفتم، با فرض این که به تو گفتم بدون من در مقام بیان مراد هستم، این خلفه. نگاه اول نقض غرضی ها تهش برمیگرده به فریب الالله. بعضیا گفته او چیکار میکنی؟ گفت دارم فریب الالله میدم طرفه، یعنی طرف و ناخداغا میکشونم به سمت اینکه بره کار خوب انجام بده. اما نگاه دوم میگه نه، طرف حتی اگرم بخواد کار خوب بکنه باید بداند. ببینید عبارتو، بریم صفحه 150 و عجاب عن الوجه الثالث به ان استکشاف الاطلاق من عدم ذکر الغیب، این که ما اطلاق و استفاده میکنیم لیس من جهت استلزام تقیید بدون ذکر الغیب نقض الغرض را، اصلا نقض غرض نیست، نقض غرض بحث در حیطه عمله، بل من جهت لزوم الخلف، از این جهت خلف لازم میاد. فإن المتكلم إذا كان في مقام البيان، داره خودش ادعا میکنه من در مقام بیانم، یعنی میخوام همه مرادمو بگم. خب اگه چیزی در مراد تو هست و نمیگی نقض غرضه، ببخشید این خلفه. بل من جهت لزوم الخلف، فإن المتكلم إذا كان في مقام البيان لابد أن يبين تقييد را لو كان مراده واقعا، اگه واقعا مرادشه، و الا لازم خلف فرض کومهی فی مقام بیان، فرضش این بوده که در مقام بیان بوده. و هو یتنافی مع کون المتکلم حکیما، خلف مخالف با حکمته، این آدم حکیم حواسش هست که خلاف حرف نزنه. و فی هازا، حالا که اینجوری شد، لا یختلف الحال بین ما نحن فی و غیره، شما مقدورتم نیست، درسته من نگم هم تو این کارو نمیتونی بکنی، ولی باید بگم. ببینید فرق داستان در اینه، اگر نقض غرضی بودیم من انقدی باید بگم که غرضم تامین شه، تو اگر من نگم هم همین کارو میکنی اصلا لزومی نداره بگم، چون میکنی این کارو دیگه. اما اگه خلفی رفتیم، فرض بر اینه که من گفتم من همه حقیقتو بهت میگم، ولو این که تو نتونی غیر اون کارم بکنی، اما باید بگم. دوتا مبنای بسیار متفاوت پیدا میشه نظر فکری. و هازا لا یختلف بین ما نعنفی غیره، و هازا المعنا هو المقصود من تعبیر به تبعیت مقام الاثبات لمقام الثبوت. این اشکال سوم و جوابش. اشکال چهارم بعد با ورود اشکالات آقای خویی، فردا ما از دوستان مرخصی بگیریم شنبه.